بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، امروز در پاسداشت حماسه عاشورا گرد هم آمدیم تا ساعتی غبار خاطر رو در صفای محبت امام حسین و مجاهدان کربلا بشوییم و از اون عزیزان عرشنشین درس عزت بگیریم. عاشورا یکی از مهمترین حوادث در تاریخ پرفراد و نشیب اسلام بود و تأثیرات پردامنه ای رو به دنبال داشت، هم در حوزه سیاست مسلمانان و هم در حوزه گفتمان دینی اونها. از این میان عاشورا برای نهله شیعه برجستگی ویژه‌ای پیدا کرد تا حدی که تدریجاً به صورت نماد تشیع در آمد و مهمترین رکن هویت شیعیان شد. شیعیان هر ساله در ماه محرم به نام امام حسین و عاشورا با عزاداری‌های خودشون در حقیقت ابراز هویت می‌کنند و به جهانیان اعلام می‌کنند که ما اصل و ریشه در کجا داریم. البته امام حسین و عاشورا هم از دستبرد منحرفان و قالیان در امان نماندند و تدریجا یک شبکه گسترده ای از تحریفات و خرافات به دور اونها تنیده شد و شوربختانه همین تصویر منحرف، مخدوش و خرافی است که در بین توده های عوام شیعه به قوت رواج داره امروزه. و اینجا با صراحت خدمت شما عرض می کنم که مقصر اصلی این ناهنجاری ها و بدآموزی ها روحانیون شیعه هستند، کسانی که قبای دین برتن کردن و بر مسند ارشاد عوام نشستن. و اینجا بدون رو درواسی عرض می‌کنم مراد من از روحانیت شیعه روزه‌خوان‌ها نیستند که در منابر در چنین روزهایی روزه می‌خوانند، بلکه مراد من زعمای قومن، بزرگان قوم در عالی‌ترین سطوح خودشون هستند. اونها حمالان این متاع مخدوشند و این بار کج بر پشت اونها حمل میشه. من برای اینکه بی‌انصافی نکرده باشم و کلیگویی هم نکرده باشم، برای شما یک نمونه از این بدآموزی‌ها رو عرض می‌کنم تا شما انشاءالله دریابید که این انحرافاتی و خرافاتی و تحریفاتی که در جامعه شیعه امروز رواج داره ریشه در کجا داره. مشت نشونه خروار هست و فکر می‌کنم همین نمونه بسیار گویای مشکلات امروز ما باشه. نمیدونم چند نفر از شما عزیزان با آقای رضا استادی آشنا هستید. ایشون یکی از بزرگان حوزه علمیه در قم هستند. رزومه بسیار بالا بلندی هم دارن، میتونید گوگل بکنید رضا استادی و رزومه ایشون رو ببینید. من دو سه تا از اقلام رزومه ایشون رو خدمتتون عرض میکنم تا اون کدی که بعدن خواهم آورد رو یک کانتکست بهش داده باشم. ایشون در کارنامه‌شون عضویت شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم رو دارن. امام جمعه قم نمایندگی دوره‌های سوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری. یعنی به هیچ وجه نمیشه گفت آقای رضا استادی یک روزخان هستن، یک طلبه جوان هستن. ایشون در بالاترین سطح حوزه علمیه امروز شیعیان هستن. ایشون چندین سال پیش یک مقاله‌ای درباره عاشورا نوشت که در فصلنامه پیام حوزه شماره 6 در سال 1374 منتشر شد و خوشبختانه نسخه الکترونیکی این مقاله هم در اینترنت موجود هست. در اون مقاله آقای استادی میگوید که آنچه موجب این شد که ایشون دست به قلم بشه و این مقاله رو درباره عاشورا بنویسه یک حدیث بسیار جالب بود. اون حدیثی که حالا من بهش اشاره خواهم کرد و مبنای تنظیم این مقاله توسط آقای استادی بوده، در کتاب مجمع البحرین نوشته فخرالدین تریحی آمده. من ترجمه فارسی اون حدیث رو برای شما میخونم. در حدیث مناجات موسی آمده است که موسی گفت خدایا چرا امت محمد را بر سایر امم برتری دادی؟ خدای تعالی فرمود آنها را به 10 خصلت برتری دادم. موسی گفت آنها امت محمد به چه خصلت‌هایی عمل می‌کنند تا من به بنی اسرائیل امر کنم به آن خصائل عمل کنند؟ خدای تبارک و تعالی فرمود نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، نماز جمعه، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا. موسی عرض کرد عاشورا چیست؟ فرمود گریستن و خود را گریان نشان دادن بر سبت محمد و مرثیه و عزا بر مصیبت فرزند مصطفی. ای موسی، هیچ بنده ای از بندگان من در آن زمان که بگرید یا خود را گریان نشان دهد و بر فرزند مصطفی عزا بگیرد نیست مگر بهشت بر او ثابت شده باشد. به عزت و جلالم قسم نیست مرد و زنی که از چشمانش در روز عاشورا و غیر آن یک قطعه اشک جاری شود مگر اینکه خداوند اجر 100 شهید را برای او منظور کند. مطلب رو گرفتین دیگه. اگه تا به اینجا ماجرا خاتمه پیدا کرده بود حرجی نبود. مشکل میدونید کجاست؟ اینکه ایشان یک استرک بالای انتهای این کد آورده و در پاورقی میگوید کد متاسفانه مرحوم تریحی مدرک و سند این حدیث را ذکر نکرده است. جناب آقای استادی ذکر نکرده چون سند نداره، ذکر نکرده چون این حدیث از بیخوبون مجعول هست، جعلیست، ساختگیست. آدرسش هم من به شما میدم، ساخته قالیان شیعه هست. و همین گونه احادیث جعلی و آراء بیپایه و اساس مبنای همین عزاداری ها و سینه زنی ها و غم زنی هایی هست که عوام مذهبی در روز عاشورا انجام میدن. در روی شما از این بدعت ها و موهومات و خرافات البته نتیجه نگیرید که اصل واقعه عاشورا و اصل امام حسین مخدوش و مجهول هست، به هیچ وجه من وجود. اگر شما این کف های روی آب رو به کنار بزنید زیرش آب زلال هست. اگر این خرافات رو، این موهومات رو به کناری بزنید، اون وقت با حسینی آشنا خواهید شد که برای قرن 21 در جنوب کالیفرنیا درس‌های فراوان داره و شما میتوانید درس انسانیت، درس زندگی و درس مسلمانی از حسین یاد بگیرید. و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در مکتب حسین قریب 20 سال هست که اینجا دارم فقط درس‌های حسین رو ذکر می‌کنم، در حد توشه علمی بسیار کم و اندکی که دارم. به هر روی خواهران و برادران، حسین در معنای دقیق و قرآنی کلمه، در معنای دقیق و قرآنی کلمه امام بود. میدونید امام کیست؟ اینجا من مرادم آراء فقیهان و متکلمان نیستا. خوب است از مرحوم دکتر شریعتی هم در این مجلس ذکر خیری بشه که سخت شیفته و عاشق مولا حسین بود. دکتر شریعتی یه تعریف زیبایی برای امام داره. خوب توجه کنید، امام کیست؟ اسلام وقتی در کلمات بیان شود می شود قرآن، و وقتی در قالب انسان ریخته شود می شود امام. خیلی حرف عمیقی است. می گوید که امام بنابر تصریح قرآن کریم، همونطور که در مورد ابراهیم علیه السلام میگه، امام الگوی رفتاری و شخصیتی است نه یک موجود اسطوره‌ای و فوق بشر که باید او رو در تاخچه گذاشت فقط برای شفاعت، تبرک و توسل. در سلوک، در عمل و داوری امام، یعنی شخصیت تراز اول مکتب، ما در میابیم که چگونه باید زندگی کنیم. پرکتیکال اپلیکیشن آموزهای قرآنی رو ما در سلوک امام یاد میگیریم. این حرف عمیقیه که شریعتی میداره. ببینید قرآن تفاسیر کثیر و بلکه متناقض برمیداره. شما اگه امروز در همین جنوب کالیفرنیا مفسران قرآن، آموزگاران قرآن رو جمع کنید، در کمتر آیه ایست که اینها اتفاق نظر خواهند داشت. درست؟ در سلوک انسانهای تراز اول مکتب، امام، یا به قول عارفان و صوفیان ما در اولیا هست که شما مؤمنان زیستن رو یاد میگیرید. You learn the practical applications of Quranic teachings. بی جهت نبود که علامه اقبال لاهوری درباره امام حسین گفت: رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. ببین اقبال لاهوری رو انشاءالله که همگی میشناسید، پدر معنوی خود من و همه نواندیشان دینی ماست. ما همه بر سر سفره ای نشستیم که اقبال لاهوری برای ما پهن کرده. و میدونید که اقبال لاهوری پاکستانی و سنی مذهب هم هست. اون سنی مذهب به ما میگه رمز قرآن از حسین ناموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. آقای دکتر در ابتدای جلسه ابیاتی رو از منظومه رموز بیخودی سروده علامه اقبال لاهوری برای شما آوردن درباره امام حسین. در اون ابیات علامه اقبال لاهوری یکی از رموز قرآنی رو که امام حسین در کربلا با خون خودش به ما تعلیم داد آورده: لا اله الا الله، معبودی نیست جز خداوند. خب ما از این عبارت لا اله الا الله چی میفهمیم؟ غالب ما درکمون این هست که لا اله الا الله یعنی این که کسی که میخواد مسلمان بشه و حقوق مسلمانی در یک جامعه اسلامی بر او ساری و جاری بشه باید این عبارت رو به کار ببره. بعدن میتونه در با یک دختر مسلمان ازدواج کنه، بعدن میتواند پس از مرگش در گورستان مسلمان ها خاک بشه و همون حقوقی که فقیهان مسلمان برای یک نو مسلمان قائلن. یا این که حد اکثر مثل کسانی که تو این مجلس هم بعضی موقع دیدم تسبیح میندازن، هم به صحبتهای من توجه میکنن و هم برای این که ثواب مضاعفی بگیرن لا اله الا الله میگن، اینه که یک ثوابی بالاخره آدم برای آخرت خودش اندوخته کنه. اما هرچه هست لا اله الا الله گفتنهای متوسط ماها قال هست و نه حال. قال هست، عباراتی است که بر زبان جاری میشه اما نمودی در احوالات ما، در نیات ما، در رفتار ما و البته در انتخابهای روزمره زندگی ما نداره. اما حسین به ما آموخت که لا اله الا الله یک الگوی شخصیتی است. It is a personality type. Can you imagine that? او به ما آموخت بنا به صریح گفته اقبال لاهوری که لا اله الا الله یک اسلوب زندگی هست. It's a lifestyle. راه و رسم مؤمنان زندگی کردن هست. من چند تا از اون بیچه‌ها رو دوباره برای شما اون ابیات رو میخونم. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. لذا لا اله الا الله مدلول روشنی داره. کسی که اهل لا اله الا الله هست پیش فرعونی سرش افکنده نیست، یعنی خار نیست، خفیف، ذلیل و زبون نیست. اگر لا اله الا الله خواهران و برادران در جان کسی نشست، استوانه وجود و شخصیت او شد، اون وقت عزت پیدا میکنه، اون وقت عزیز میشه. حسین در کربلا آموزگار توحید و آموزگار عزت بود. او به مسلمانان آموخت که چگونه میبایست مؤمنانه زندگی کرد، عزیزانه زندگی کرد و عزیزانه مرد. خب به برکت آتش شوقی که یاد حسین و یاد مجاهدان کربلا در جان ما میزنه و در چنین روزهایی ما رغبت بیشتری پیدا میکنیم برای شنیدن سخنان نیک و درسهای انسانساز، مایلم به حول و عون الهی امشب با هم مفهوم فربه عزت رو بکاویم و در یک سطح عمیق‌تری با اون آشنا بشیم، نه اینکه فقط در کلیات باشه و لغلغ زبان. خب انشاءالله من ابتدا یک توضیح کوتاهی درباره خود مفهوم عزت خواهم داد که عزت چیست، بعدن چند نمونه از جلوه ها و صورت های عملی عزت رو که در زندگی روزمره نمود پیدا میکنه به عنوان محک خدمت شما ذکر خواهم کرد. سپس پاره ای از لوازم و اسباب عزت، این که ما تمنا وقتی که می کنیم عزیز باشیم، How can we get there؟ ما باید چه خوراکی برای نفسمون مهیا کنیم که یک نفس عزیز داشته باشیم، که عزت نفس داشته باشیم. و در انتها هم انشاءالله پاره ای از کلام مولا حسین درباره عزت رو برای شما خواهم گفت. خب شروع کنیم با اینکه اساساً عزت یعنی چه. در کتاب لسان العرب آمده که واژه عزت بر شدت و قدرت و آنچه متضمن غلبه و قهر هست دلالت داره. درست؟ عزت یعنی چی؟ شدت و غلبه، به طوری که بر اون فردی که صاحب عزت هست نتوان چیره شد، نتوان غلبه پیدا کرد. برخی دیگر از لغتشناسان گفتن که اصلا عزت به هر بلندی گفته میشه که آب به راحتی بر اون سوار نمیشه. عزت چنین حالتی است. همینطور راقب در مفردات میگوید که عزت در اصل از ارزن عزاز گرفته شده. ارزن عزاز در زبان عربی یعنی زمینی که محکم هست و نفوذ ناپذیر، یعنی شما هرچی آب روش میریزید اون آب پایین نمیره. ببینید این خود واژه عزت خیلی معنادار هست با این توصیفی که الان خدمت شما عرض کردم. دو واژه عزت و عزیز از یک ریشه هستن. عزیز انسانی هست که واجد فضیلت عزت هست، یعنی کسی که به راحتی نمیشه بر او غلبه کرد، بر او چیره شد، به راحتی نمیشه در او نفوذ کرد و او رو تحت تأثیر قرار داد. ما شیعه حسین هستیم. How easily can we be manipulated in our daily lives? Do you see where I'm going with this? How easily can we be influenced, manipulated? آدم عزیز رو به راحتی نمیشه منیپولیتش کرد. واژه مقابل عزت ذلت هست. درست میگم؟ ذلت در زبان عربی از ذل میاد، یعنی رام شدن. عرب شتر رو ناقتن زلول میگه. ناقتن زلول میدونید یعنی چی؟ مرکب رام. راحت میشه بر او سوار شد و از او سواری گرفت. انسان ذلیل یعنی انسانی که خار، زبون و حقیر هست، قدرت مقاومت و ایستادگی نداره، زانوش زود سست میشه، به راحتی میشه بر او سوار شد و از او سواری گرفت. و به جامعه شیعه نگاه کنید، اگر عزیزند چرا اینقدر به راحتی سواری میدن؟ درک میکنید چه عرض میکنم؟ آدمی که عزیز هست به راحتی سواری نمیده. همونطور که میدانید اصلا عزیز یکی از نامهای زیبای خداوند هست. در قرآن فراوان این صفت عزیز برای خدا آمده. هو العزیز الرحیم، هو العزیز الحمید، هو العزیز الغفار. اون کسی که از غیر خالی میشه، به قول عارفان ما از غیر حق تهی میشه، یعنی لا اله الا الله در وجودش تحقق پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه، درست مثل خداوند عزیز میشه. یعنی خداوند عزت خودش رو به او هم منتقل میکنه. دیدید وقتی که شما در دریا شنا میکنید، خداوند دریای عزت هست. وقتی که در دریای او شنا کردید، قوطه‌ور شدید، تن شما هم از اون دریا تأثیر خواهد پذیرفت، شما هم عزیز میشید. شرطش اینه که لا اله الا الله، یعنی از غیر تهی شدن. از همین روز که قرآن میفرماید، سوره مبارکه منافقون آیه 8، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خداست و پیامبر و مؤمنان حقیقی، نه اسمی و رسمی، مؤمنان حقیقی. رسول و مؤمنان حقیقی چون در مدار حق حرکت می کنند، چون منش و شخصیت اونها رنگ خدا گرفته، اونها هم عزیز هستند. اونها نشان از بی نشان دارند و به تعبیر عارفان ما اصلا اون واصلان نشان اون بی نشانند. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. خب اینجا خوبه من یک توضیحی بدم که انشاءالله یک بدفهمی مرتفع بشه. از این که من گفتم عزیز کسی هست که به راحتی نمیشه بر او غلبه کرد، نمیشه او رو تحت تأثیر قرار داد، بعضی ها ممکن اینطوری استنباط کنن که آدمی که عزیز هست متکبر و متعصب هست، چون از قضا آدم متکبر و متعصب هم به راحتی تسلیم نمیشه. خب این توضیح رو من اینجا به شما بدم. ببینید تکبر یعنی خود بزرگ بینی، گند دماغی. اون کسی که متکبر هست توهم بزرگی داره، توهم استغنای کاذب داره، بی‌نیاز هست، از همین رو به حق تمکین نمی کنه، چون فکر میکنه انبانش پره و بلکه در برابر حق تاقیست، یاقیست. تعصب هم یعنی خشک‌مغزی، یک کسی که بسته هست، منجمد هست، به تعبیر انگلیسی زبانها داگماتیک هست. آدم متعصب با دلیل موافق نیست، همراه نیست. لذا هم متکبر و هم متعصب زیر بار حق نمیرن. اما وسط، اما آدم عزیز برعکس در برابر حق خاشع هست، خاضع هست، تسلیم هست، اما در برابر ناحق تسلیم نیست، در برابر ناحق می ایسته و سرخم نمی کنه. یعنی آدم عزیز زیر بار حرف مفت نمیره، با زور نمیشه چیزی رو به او تحمیل کرد. لذا کسی که عزیز هست، عزت نفس داره، متکبر و متعصب نیست. خب این اجمالاً یه توضیحی بود درباره خود مفهوم عزت که مدخلی باشه برای بقیه صحبتان. ببینید عزت ورزی، عزیز بودن، هیچ کار خاصی نیست، هیچ فعل خاصی نیست که شما بگید این یعنی عزت. همونطور که عشق ورزی و عدالت ورزی هم هیچ کار خاصی نیست. ببینید غذا خوردن خوابیدن، راه رفتن، اینها کارهای خاصی هستند. درست میگن؟ شما وقتی که یک لقمه رو در دهانتون میذارید و شروع میکنید به جویدن، به اون کار خاص ما میگیم غذا خوردن. درسته؟ یا به تعبیری که فیلسوفان میگن غذا خوردن، خوابیدن، راه رفتن، اینها در حقیقت نامهای افعال طبیعی هستند، نامهای یه فعل هستند. اما عشق ورزی، عدالت ورزی و همینطور عزت ورزی نام هیچ فعلی نیستند، بلکه صفتی هستند که یک فعل میتواند بپذیره. مثال برای شما بزنم. شما فرض بکنید امروز که روز یک شنبه است، یک کسی را آوردید منزلتون که فیلمثل برای شما توی باغچه‌تون کار بکنه و هر مشکلی باغچه شما داره مشکل مرتفع کنه، 8 ساعت هم برای شما کار میکنه. حالا میخواید دستمزدشو بدید. شما نگاه میکنید، چک میکنید آنلاین که یک کسی که لندسکیپر هست هر ساعت در شهر ایروان چقدر پول میگیره. فرض کنید 10 دلار در ساعت، 8 ضرب در 10 میشه چند؟ 80. اگه شما 80 دلار به اون لندسکیپر دادید، به اون کارگر دادید، عادلانه عمل کردید. اما اگه به جای 80 دلار 60 دلار به او دادید، ظالمانه عمل کردید. یعنی یک فعل خاص هم میتواند عادلانه صورت بگیره و هم ظالمانه. عزت هم همینطوره. یک فعل خاص هم میتواند عزیزانه انجام بشه و هم ذلیلانه. خب با این توصیف عزت پس کار خاصی نیست. اما عزت صورتها داره، جلوه ها داره، در چهره های مختلفی خودش رو ظاهر میکنه. اجازه بدید من 3-4 تا از صورتهای عملی و چهره های عزت و خدمتتون بگم. انشاءالله همه شما عزیزید به اون معنی قرآنی کلمه، و این مثال ها، این چهره ها رو که من میزنم، اینها نمونه های خوبی هستند که ببینیم آیا واقعا ما هم عزیز هستیم یا نه. حالا قبل از که وارد این قسمت از صحبتام بشم، اینم به شما بگم، من فکر نمی کنم در زبان انگلیسی ما یک واژه‌ای داشته باشیم که کاملا بر عزت و اونطوری که قرآن واژه عزیز رو میگه منطبق باشه. من خیلی هم توی دیکشنری ها چک کردم، با اون درکی که من از عزت و عزیز دارم هیچ کدوم اونها منطبق نیست. مثلا می نویسن عزت، جلویش می نویسن یعنی honor، کسی که honorable هست، ولی عزت بسی بیشتر از این هست. شاید نزدیکترین تعبیر در زبان انگلیسی برای عزت نفس سلف استیم باشه. سلف استیم با ای هم اولش هست، درست؟ این نزدیکترین هست، به خصوص در روانشناسی جدید. خب اولین چهره عزت، اون کسی که عزت نفس داره بوقلمون صفت نیست که همرنگ جماعت بشه. وقتی که از ایران ترانسپلانت شد به جنوب کالیفرنیا، اسمش رو از علی نمی کنه ال، تا می بینه در یه جامعه غیر قرار گرفته که همه مسیحی هستن، یه باره هوس نمی کنه تغییر دین بده. بوقلمون صفت نیست که وقتی در یک وضعیت جدید، محیط جدیدی قرار گرفت، تغییر رنگ بده. عضو حزب باد نیست مثل سال 57 که هر طرفی که باد وزید ما هم به همون طرف بوزیم. و حتی شنیدنی تر برای جوانترها در مدرسه، اون کسی که عزت نفس داره، سلف استیم داره، رفتارش از مدروس تبعیت نمی کنه. Her character does not follow fads and fashions. اگه شما خیلی دنبال مد هستید، شک کنید و تردید کنید در عزت نفس خودتون. درست شد؟ این تعبیر انگلیسی پیر پرشر هم حتما شنیدین دیگه. پیر پرشر که نمیدونم واقعا در فارسی ترجمه خوب برش چی هست، به هر روی حالتی هست که یک فردی اعتقاداتش، رفتارش و ارزش هاست به راحتی تحت تأثیر گروهی قرار میگیره که او درش قرار داره، یا محیطی که او درش قرار داره. لذا همه اینها علامت کمبود عزت نفس هست. They are examples of low self-esteem. خب این یه چهرهش هست. چهره دیگهش که اتفاقا خیلی به درد ما ایرانی ها امروز هم میخوره نقد پذیری هست. کسی که عزت نفس بالایی داره نقد پذیر هست. من عمدن این مثال ها رو میارم چون که به درد زندگی روزمره امروز ما میخوره. معیارهای خوبی هستن که ما بدونیم تا کجا عزیز هستیم. اون کسی که عزت نفس داره نقد پذیر هست، یعنی به نقدهای عالمانه‌ای که متوجه او میشه احترام میذاره. این نقدها رو یک فرصتی برای بهبودی خودش و بهتر شدن افکار و اعتقاداتش تلقی میکنه. برعکسش آدمی که ضعیف هست، آدم ضعیف نقد و انتقاد و کریتیک رو برای خودش یک تهدید قلمداد میکنه. چرا؟ چون امارت افکار و اعتقاداتش به قدری سست هست که با اندک تکانی فرو میریزه. من هر وقت این صحبت یادم در ذهنم خطور میکنه یادم میفته به اون آیه زیبا در سوره عنکبوت. آدم ضعیف کیه؟ کسی هست که با یک اندک تکانی همه امارت اعتقاداتش فرو میریزه. تو کشورهای اسلامی دیدید که طوری مخالفان اسلام رو سرکوب میکنن. اگه از فقها بپرسید دلیل شما برای سرکوبی چی هست، میگه اینها ایمان مردم رو تضعیف میکنن، اینها اسلام رو تضعیف میکنن. و حرف امثال من همواره این هست که این اسلامی که با انتقاد یک خدا ناباور امامتش فرو میریزه نبودنش برای بشریت البته مفیدتر هست. اون آیه قرآنی خاطرتون هست سوره عنکبوت، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. شما از بیرون که نگاه میکنید این خانه عنکبوت چقدر عظیمه، اما یه بادی که وزید اون خانه از بین میره. کسی که عزت نفسش پایین هست چنین وصفی داره، وصف یک عنکبوت رو داره. جلوه سوم، صورت سوم از عزت نفس، فردی که عزت نفسش پایین هست، سلف استیمش پایین هست، سخت محتاج تایید دیگران هست. این دیگه به درد جوان ها میخوره تو این مجلس. اون کسی که سلف استیمش لو هست بسیار محتاج تایید و خوش آمد دیگران هست. چون از درون احساس توانمندی نمی کنه، برای اینکه آسیب نبینه، تحقیر نشه، همواره لباسی میپوشه که دیگران بپسندند و به او ایراد نگیرند. A person with low self-esteem cannot stand rejection. به خاطر همین هست که بوقلمون صفت میشه، به رنگ جماعت در میاد، لذا همواره میخواد که خودش رو موزون بکنه با دیگران. برای اینکه خودش رو موزون کنه با دیگران یک کار دیگه باید بکنه. میدونین چیه؟ مرتب خودش رو با دیگران مقایسه کنید. این دیگه وصف الحال خود من هست در شهر سندیگو. نگاه کنم ببینم همسایم چه رقم ماشینی سوار میشه، خانم همسایه چه کیفش چه مارکی بهش هست. همینه دیگه، رو دروسی رو کنار بذاریم. این که آشورا بیایم بشینیم سخنرانی گوش بدیم دردی رو دوا نمی کنه. این حرفایی که من بهتون بزنم دارم برای شما شخصیت حسین رو میگم. درک میکنین چی میگم؟ این روزه نیستا، این روزه خانی نیست. من دارم به شما میگم حسین چگونه حسین شد. میخواید بدونید حسین چگونه شد حسین؟ این حرفا رو گوش بدید. درک میکنین چه عرض میکنم؟ اون کسی که عزت نفس داره هیچگاه خودش رو با دیگران مقایسه نمی کنه. اگر مقایسه ای می کنه با دیروز خودش هست، با هفته پیش، ماه پیش و سال پیش خودش هست. اما یعنی better today؟ و اما چهارمین جلوه و صورت عملی عزت نفس، این هم شنیدنی است، به خصوص چون وصفل حال مولا حسین هست. بیشتر ما با این چهره از عزت آشنا هستیم. ببینید، تهدید و تطمیع، تهدید و تطمیع در فردی که عزت نفس داره بی اثر هست. یعنی شما با تهدید به محرومیت، با تهدید به مجازات نمیتونید او رو تسلیمش کنید، با تطمیع و وعده و وعید نمیتونید او رو مطیع خودتون بکنید. در احوال رسول خدا آمده که اون بزرگوار در ابتدای بعثت وقتی که در مکه دعوت خودش را آغاز کرده بود، بزرگان قریش می آمدن و به او وعده قدرت و ثروت می دادن که اگر تو دست از این آیین خودت برداری، اگر راهت رو عوض کنی، ما تو رو در جامعه عزیزت می کنیم، بالا دستت می کنیم. نقل هست که اون بزرگوار در پاسخ بزرگان قریش فرمود: اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ من قرار دهید، از راه حق دست بر نمی دارم. اون جاهلان نمی دانستند که مصطفی عزیز بود، نیاز این نداشت که دیگران او را عزیزش کنند. نمی دانستند اون جاهلان که عزت عطا کردنی نیست، پروراندنیست. کسی عزت رو به شما عطا نمی کنه. بله، منم اون آیه رو در قرآن خوندم که و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، حواسم هست به اون آیه، اما هیچ انسانی، هیچ گروه اجتماعی، هیچ حکومتی نمی تواند عزت رو به شما ارزانی کنه. شما باید عزت رو در درون خودتون پرورش بدید، رشد و نمو بدید. خب حالا ما رسیدیم به اینجا، سوالیه چگونه ما میخواییم مثل حسین عزیز باشیم؟ از چه راهی باید بریم؟ ما چگونه میتوانیم این فضیلت عزت نفس رو در خودمون تقویت کنیم، رشد بدیم، بالنده کنیم؟ حسین عزیز نبود چون پدرش علی عزیز بود. جیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ آقا فرزندان امام علی و امامان شیعه خیلی هاشون ناخلف بودند، به پدر تمکین نمی کردن. اگر حسین عزیز بود، علتش این نبود که پدرش عزیز بود. حسین اسباب بزرگی را آماده کرده بود، قبل از اینکه پا به صحرای کربلا بداره عزت رو در نفس خودش پرورش داده بود. خب اون اسباب بزرگی چی هستند که حسین مهیا کرده بود و انشاءالله ما هم سودای تهیه اون رو داریم؟ من در حوصله وقت کمی که هست، 4 از خوراکهایی که شما میتوانید به نفستون بدید، تغذیهش کنید که عزت در اون تغذیت بشه رو برای شما اینجا ذکر میکنم. اینا دیگه درس زندگی هست. یعنی انشاءالله از این درک امشب ما بیرون رفتیم و مشتاق حسین هستیم، روی این غذاها باید کار کنیم تا میتونیم از این غذاها تهیه کنیم و به نفس خودمون خوراک بدیم. اولین و مهمترین لازمه عزت نفس احترام به خیشتن هست، سلف ریسپکت. اگر کسی سلف ریسپکت نداشته باشه، گام اول رو هم در وادی عزت نفس نمیتونه برداره. احترام به خیشتن یعنی چی؟ یعنی آدمی برای خودش ارزش قائل باشه، برای خیشتن قدر و قیمت بسیار بالایی قرار داده بشه. ببینید، شما تصور کنید، چشمتون رو هم بذارید که ذلت، خاری و زبونی یه ساختمان هست. این ساختمان ذلت یه درب ورودی داره. اون درب ورودی عمارت ذلت میدونین چیه؟ این که آدمی شغل، ماشین و مسکن داشته باشه، برای اونها بسیار ارزش قائل باشه، اما برای خودش ارزشی قائل نباشه، یا به قول خاتم العارفین مولانا ارزان فروشی کنه. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. اینی که ما قیمت طلا و نقره و همه اینا را از حفظ باشیم، تا یه کسی به ما زنگ میزنه میگه آقا میخوام 1000 دلار پول بفرستم ایران، قشنگ به سری بهش بگیم آقا امروز تو بازار تهران نرخ دلار این بوده، یورو این بوده، طلا اینه، نمیدونم زهرمار اینه، اما همون فرد قدر و قیمت خودش رو نمیدونه. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. این بیت شعر مولانا یکی از امهات تعلیمات پیامبران بزرگ الهی است. اصلا یکی از بزرگترین دلایل بعثت انبیا همین بود که به آدمی زاده تعلیم بدن برای خودت ارزش قائل باش. تو عزیزی، تو کریمی، تو به اون عزیز و کریم وابسته ای. مولانا فرمود تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود به نت باده کشی؟ تاج کرم ناس بر فرق سرت، توقع تیناکه بر آویز برت. جوهر است انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و پایه اند و او قرز. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروشت. تویی که خداوند تاج کرمنا بر فرق سرت گذاشته، در قرآن کریم آمده و لقد کرمنا بنی آدم، از بین همه موجودات در این عالم خداوند آدم رو برگزید و او رو بزرگ داشت. تو خودت رو چرا ارزان میفروشی؟ تو چرا رو خودت دست کم میگذاری؟ مدرک، مسکن، مرکب، اصلا همه کائنات اینها پله هستند تا آدمی از اونها بالا بره، نه اینکه اونها از پشت آدمی بالا برند و سوار بر او بشن. مشکل ما میدونین چیه؟ اینه که مسکن ما، مرکب ما، مدرک تحصیلی سوار بر ماست، اونها بر ما سوارن، نه اینکه ما سوار بر اونها باشیم. به هر روی متکای عزت نفس احترام به خیشتن هست، روی این باید خیلی سرمایه گذاری کرد. لذا این اولین لازمه عزت هست. دومین لازمه عزت، اونی که قرآن کریم اتفاقا متکای اخلاق رو در اسلام رو هم معرفی میکنه. متکای اخلاق در اسلام چی هست؟ تقوا. درست میگم؟ تقوا. یعنی ما در اسلام اینطور نیست که فضیلت هایی مثل راستگویی، امانتداری، فلان و فلان داشته باشیم و تقوا. نه، اینطوری نیست. ما در اسلام یک اصل اخلاقی زرین داریم، یک اصل اخلاقی بنیادین داریم و اون تقواست. همه ضوابط دیگر اخلاقی از تقوا ریشه میگیرند، از دل تقوا سر بیرون میارند. و البته تقوا یکی از لوازم اصلی عزت نفس هم هست. مولا علی فرمود در نهج البلاغه است لا عز اعز من التقوا، هیچ عزتی عزیزتر از تقوا نیست، هیچ عزتی عزیزتر از تقوا نیست. به عبارت دیگه تقوا عزت آفرین هست، عزت نفس رو تقضیه میکنه، اون رو قوی تر میکنه. چطور؟ چگونه؟ چه نسبتی، چه رابطه‌ای بین تقوا و عزت نفس وجود داره؟ خاطرتون هست در تعریف واژه عزت گفتم که عزت یعنی زمین محکم و نفوذناپذیر. خاطرتون هست؟ برای اینکه آدمی عزت نفس داشته باشه لازمش این هست که یک مکانیزم دفاعی بسیار قوی داشته باشه که بتونه مقاومت کنه، امور حقیر در او رخنه نکنن، وسوسه هایی که او رو ذلیل میکنن، زبون میکنن در او رخنه نکنن. اون سپر محافظ، اون مکانیزم دفاعی همون تقواست. میدونین که در زبان عربی تقوا از ریشه چی میاد؟ وقایه. یعنی چی؟ سپر. جنگجویان در قدیم سپری که داشتن و از آسیب در میدان جنگ جلوگیری میکرد اون وقایه اونها بود. لذا این سپر محافظ در حقیقت متکای عزت نفس هم هست. سومین لازمه عزت نفس، این دیگه درس من و شماست در جنوب کالیفرنیا. قناعت، قناعت اون چیزی که اصلاً با ذائقه انسان مدرن در جوامع سرمایه‌داری و ماتریالیستی سازگار نیست. قناعت خوراک دیگری، منبع دیگری است که عزت نفس رو تغذیه میکنه، تقویت میکنه. حالا برای که این قناعت رو نسبتش رو با عزت توضیح بدم، یه کد میارم برای شما از ابوالقاسم قشیری که یکی از عارفان متقدم ماست. یه کتاب مشهوری داره در تصوف به نام رساله قشیریه. این فوق‌العاده کتاب مهمی هست برای صوفیان. در اونجا قشیری میگوید مردی عارفی را دید که در کنار جویباری برگ‌های افتاده درختان را می‌خورد. آن مرد به عارف گفت اگر سلطان را خدمت می‌کردی به خوردن این گیاه نپرداختی. عارف پاسخ داد تو نیز اگر به همین که من می‌کنم قناعت می‌کردی به خدمت سلطان محتاج نشدی. خیلی حرف عمیقی است. چقدر زیبا قدیمی ها توضیح می دادن مسائل. حالا شما میرید پای صحبت یه متکلم، یه فیلسوف میشینید، انقدر این لغمه رو دور سرش تاب میده که به شما بگه قناعت چیه، آخرم شما گیج و بیج از اون مجلس میاد بیرون، سرم در نمیاد، این بابا اصلا چی به ما گفت. اما شما ببینید در سه تا خط قشیری چقدر قشنگ برای ما نسبت قناعت با عزت نفس رو برای ما توضیح داده. خدمت سلطان محدود به این نیست که ما بریم در کاخ فرعون خدمت کنیم، ما این نیست که بریم نمیدونم تو دفتر آقای ترامپ کار کنیم یا فلان سرمایه دار یا کنون فلان کسی که ثروت زیاد. نه، خدمت سلطان مجموعه دعوت‌هایی است که هر روز به من و شما عرضه میشه و اون دعوت‌ها ایمان ما رو نشانه میره، اون دعوت‌ها انسانیت ما رو نشانه میرن. آیا ما میتونیم در مقابل اونها مقاومت کنیم؟ در مقابل اون دعوت های افن داستان اینه. ببینید به باور من شاید بتوان گفت که یکی از ثقیل الهضم ترین فضیلت های اخلاقی در اسلام برای انسان عصر جدید همین فضیلت قناعت هست. درکش هم حتی دشواره. من فکر میکنم قناعت از اون فضیلت‌هایی است که او رو با ضدش بهتر بشه شناخت. درک می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ ما اگر ضد قناعت رو بفهمیم چیه، به راحتی بعد می‌تونیم بفهمیم قناعت یعنی چی. خب ضد قناعت چی هست؟ حرص، طمع. اینو دیگه همه ما خوب می‌شناسیم که حرص و طمع یعنی چی. به هر روی حکیمان مسلمان طمع ورزی و حرص رو بدین دلیل محکوم میکنن، او رو زشت میشمارن که حرص آدمی رو ذلیل میکنه، طمع ورزی آدمی رو زبون میکنه، حقیر میکنه. از همین رو حرص و طمع ورزی یک رذیلت تلقی میشه. باز من مایلم یک کد بیارم از متون قدیمی خودمون که بسیار زیبا این معنا رو برای ما باز میکنه که چرا حرص و طمع آدمی رو حقیر و ذلیل میکنه. قدیمی ترها کتاب قابوسنامه رو حتما خوندن یا حداقل اسمش رو شنیدن. من فکر کنم توی کتابای ادبیات فارسی قدیم هم حتی پاره های از این قابوسنامه رو تعلیم میدادن. نوشته عنصر المعالی است. در اونجا عنصر المعالی یه حکایتی رو از ابوبکر شبلی آورده. شبلی یکی از عارفان متقدم ما در قرن سوم و چهارم هجری بود. این حکایت فوق العاده است و به ما خوب نشون میده که چرا طمع ورزی آدمی رو ذلیل میکنه. شبلی در مسجدی رفت که دو رکعت نماز کند. در آن مسجد کودکان درس میخواندند و وقت نان خوردن کودکان بود. دو کودک نزدیک شبلی نشسته بودند، یکی پسر منعمی بود و دیگری پسر درویشی. منعم یعنی چی؟ ثروتمند. درویش هم یعنی فقیر. دو کودک نزدیک شبلی نشسته بودند، یکی پسر منعمی بود و دیگری پسر درویشی. در زنبیل پسر منعم پاره حلوا بود و در زنبیل پسر درویش نان خشک. یعنی مادر پسر ثروتمند توی بکپکش، توی لانچ باکسش حلوا گذاشته بود، مادر فقیر هم توی لانچ باکس بچهش نون خالی. پسر درویش از او حلوا میخواست. آن کودک میگفت اگر خواهی که پاره حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون سگان بام کن. بچه بودن دیگه. پسر ثروتمند گفت اگه تو حلوا میخوای یه واق واق بکن تا من به تو یه تیکه حلوا بدم. آن بیچاره بانگ سگ میکرد و پسر منعم پاره حلوا به دو میداد. باز دیگر دوباره بانگ میکرد و پاره دیگر میگرفت. همچنین بانگ میکرد و حلوا میستد. شبلی در آنان مینگریست و میگریست. شبلی در آنان مینگریست و میگریست. کسی از او پرسید شیخ تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت نگاه کنید که طمع‌کاری به مردم چه رساند. اگر آن کودک بدان نان تهی قناعت میکرد و طمع از حلوای او برمیداشت، سگ همچون خیشتنی نبایست بود. اقبال لاهوری فکر کنم زیباتر از شبلی این حرف رو زده. این دو بیت حتما شما در حافظه دارید. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نزد قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرهم کرد. چند نفر شما تا حالا دیدید یه سگی به یه سگ دیگه که رسید سرهم کنه؟ آدمیزاده میکنه، آدمیزاده میکنه. لذا بخوام این عرض کنم که حرص و طمع خوی غلامی رو در آدمی تقویت میکنه. برعکس قناعت یعنی مهار حرص و طمع ورزی عزت نفس رو در آدمی تقویت میکنه. خب چهارمین خوراکی که ما میتوانیم برای نفسمون فراهم کنیم که عزت ما بیشتر بشه، چهارمین لازمه و ریکوایرمنت عزت نفس دلیری هست. دلیری یا غلبه بر ترس. Brothers and sisters, we are all victims of our own fears. We are all victims of our own fears. Nothing like fear can impede your progress, including spiritual progress. ترس قاتل عزت نفس هست. اندام عزت رو نحیف میکنه و بعد آدمی زبون و ذلیل میشه. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت مسجد مهمانکش رو آورده. چند نفر شما این حکایت رو خوندید تو مثنوی؟ خب یه چند نفری، ولی خب بسیار اکثرا نخوندن. اجازه بدید من توضیح کوتاهی درباره این حکایت بدم، چون که در اون حکایت از قضا مولانا یه اشاره‌ای هم به کربلا میکنه و به باور من شاید مولانا وقتی که این حکایت رو در قالب شعر بیان میکرده ای بسا که کربلا رو هم مد نظر داشته، حسین رو هم در پیش رو داشته، به خاطر که آنچه که مولانا در این حکایت بیان میکنه کاملا منطبق بر احوال مولا حسین هست. این حکایت خیلی طولانی است و یه بخشیش که بیشتر ربط داره با صحبتی که الان من دارم میکنم و خلاصه بار اینجا برای شما ذکر میکنم. در اطراف شهر ری یک مسجدی بود که هر کس شبی در اون مسجد میخوابید، فردا صبح جنازش رو بیرون میآوردن. خوابیدن در مسجد در شب همان، مردن هم همان. مردم شهر معتقد بودند که اصلا اون مسجد تلسم شده. یک شبی یک مرد غریبی وارد اون شهر شد. خب مثل امروز هم که موتل سیکس و نمیدونم مریات و اینا که نبود. اون مرد غریب جایی هم نداشت برای که شب بخوابه، یک راست رفت در مسجد شهر که اونجا بخوابه. مردم چون این مسجد رو تلسم شده میدانستن به او گفتن که تو اگر امشب در این مسجد بخوابی یقین بدان که خواهی مرد. اون مرد پاسخ داد که من خیلی دلبسته به این دنیا نیستم و اصلا از مرگ حراسی هم ندارم. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. والله یک دنیا معنی تو همین یه بکچر هست، یک دنیا معنی. خلاصش همین هست که اون مرد که مؤمن بود به قول مولانا به مردم گفتش که من مرگ رو نابوده شدن تلقی نمی کنم. مرگ یک نوع کوچ کردن هست، انتقال هست. ببینید مثلا شما وقتی که کتاب مقالات شمس رو می خونید یا همینطور ولد نامه رو و غیره رو، اونها بیشتر از لفظ نقل استفاده می کنن. یعنی ما در معنای حقیقی کلمه نمی میریم، بلکه از یک جهان کوچکتر یعنی صغیر منتقل میشیم به یک جهان فراختر و بزرگتر. لذا حیات پس از مرگی وجود نداره. درک کنید که عرض میکنم نقل و انتقاله. تمثیلی که مولانا در مثنوی استفاده میکنه، جنین در رحم مادر هست. جنین در رحم مادر درسته در یک جهان کوچولویی هست، اما اون جهان کوچک در آن واحد در یک جهان بزرگتری هم قرار داره. فقط بچه وقتی که پا به این جهان بزرگتر گذاشت در میابه که چه جهان کوچکی قبلا داشته. به هر روی این پاسخی است که اون مرد مؤمن به مردم داد که من از مرگ حراسی ندارم. اون مرد رفت و اون شب در مسجد خوابید و در همون ابتدا به قول ما شیرازی ها برای اینکه رو کم کنه خطاب به مسجد گفت: مسجدا گر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی. رو کرد به اون مسجد و گفت که اگر من امشب اینجا بمیرم من به وصال رسیدم. این مسجد اگر قتلگاه من بشه در حقیقت من به وصال رسیدم، که بسیار هم شیرین هست. یعنی از یک موضع قدرت با مسجد برخورد کرد، از موضع عزت، نه اینکه کرنش بکنه، نه اینکه التماس شفقت بکنه، دلرحمی بکنه. مولانا خلاصه قصه طولانیه، میرسه به اینجا که اون مرد خوابید، در نیمه های شب یک صدای هولناکی شنید. اون صدا به اون مرد میگفت که همین الان میام به سراغت و به قول ما ایرانی ها ترتیبتو میدم، الان آمدم که تو رو بکشم. اون مرد پیش خودش گفت این صدایی که الان من شنیدم آواز دهل بود، صدای طبل عید بود که آمدن وصال رو داره خبر میده. برجهید و بانگ برزد کی کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. اگه راست میگی بیا تا من به خدمت تو برسم، اگه راست میگی بیا که من تو رو بکشم. در زمان بشکست زاوازان تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. آن زری که دل از او جیرد قنی، قالب آید بر قمر در روشنی. به مجرد این که اون مرد خطاب به مسجد گفت بیا تا بکشمت، تسلیم ترس نشد، ترس از مسجد پا به فرار گذاشت. به عبارت دیگه مولانا میخواد به ما بگه که تلسم مسجد ترس بود، ترس بود که در کسی که درش اون شب خوابیده بود چنان حمله ور می شد که در دم جان می باخت. یعنی مردم از ترس می مردن، نه از یک موجود بیرونی. We are all victims of our own fears. That's the moral of the story. لذا ترس عزت کش هست. و همونطور که گفتم فکر میکنم این حکایت کاملا بر احوال مولا حسین منطبق هست. صحرای کربلا همون مسجد مهمان کش هست و سپاه یزید، سپاه ابن سعد همون ترس هست. امام حسین به ترس تسلیم نشد، امام حسین به ترس تعظیم نکرد، بلکه برعکس حل من مبارز می طلبید. یعنی نه تنها کرنش نمی کرد، چون عزت نفس داشت اصلاً حلم المبارز میطلبید، عزیز بود. در حقیقت کربلا یک میدانی بود که عزتی که حسین در نفس خودش در طول سالیان پرورش داده بود حالا مجالی برای عرض اندام پیدا کرد. کربلا یک روزنی مهیا کرد تا آنچه در جان و روح حسین موج میزد نمود بیرونی پیدا کنه، ظهور بیرونی پیدا کنه. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم. خب قبل از این که در این چند دقیقه باقی مونده دامن سخن رو جمع کنم، مایلم که این مجلس محترم رو معطر کنم و متبرک کنم با کلام مولا حسین درباره عزت. شاید بدانید که ما از امام حسین کلام زیادی نداریم، از اون بزرگوار برخلاف امام علی، امام رضا، امام باقر، امام صادق سخنان زیادی به ما نرسیده. اما در همین اندک سخنی که از امام حسین به ما رسیده، مقوله عزت در اون بسیار برجسته است و خود این نشون میده که فضیلت عزت در نزد امام حسین خیلی محترم بوده، روی کسب این فضیلت خیلی سرمایه گذاری کرده بوده و قبل از رفتن به کربلا عزت فراوانی در نفسش ذخیره کرده بوده. اجازه بدید من پاره ای از اون سخنان رو برای شما نقل کنم. نقل شده که امام حسین قبل از اینکه از مکه به سوی کوفه بره، ایستاد و برای یارانش سخنرانی کرد. در بخشی از اون سخنرانی فرمود: خود تل موتو علا بلد آدم مخد تل قلادت علا جید الفتا. مرگ برای فرزند آدم همچون گردن بندیست زیبا بر گردن دختران جوان. یه دختر جوانی میخواد زیباتر بشه، چه کار میکنه؟ یه گردنبند زیبایی به گردنش آویزان میکنه. امام حسین فرمود مرگ برای فرزند آدم، یعنی کسی که عزیز هست، مرگ برای فرزند آدم همچون گردنبند زیباییست بر گردن دختران جوان. و سپس فرمود: آن کس که آماده است جان خیش در این راه برای لقاء خداوند فدا کند، با ما حرکت کند. این عبارت کاملا نشون میده که مرگ برای امام حسین یک امر مهیب نبود، یک امر زشت نبود که ازش گریزان باشه فرار کنه، بلکه درست مثل اون مرد مؤمن در حکایت مسجد مهمان کش، امام حسین نیز مشتاق مرگ بود، امام حسین نیز مرگ دوست بود. من میدونم این عبارتی که الان برای شما گفتم هضمش خیلی دشواره. برای ما که در جهان جدید، در دل سیستم ماتریالیستی زندگی میکنیم، خیلی سخته که بپذیریم باید مرگ دوست باشیم. اصلا ما در واسیرم کنار بذاریم، ما خود ما مسلمانان شیعه 12 امامی ذکر الموت رو خوش نمی داریم. ذکر الموت یعنی چی؟ یاد مرگ. از یاد مرگ گریزان هستیم. به حدی که تازگی ها، حالا قدیما رسم بود وقتی که کسی از دنیا می رفت، می آمدن در مجلسی جمع می شدن به اسم مجلس تذکر و بیشتر هم ذکر موت می کردن. الان که به حمدالله ما پیشرفته شدیم، دیگه به جای ذکر الموت پیانو می زنیم و نمی دونیم جوک می گیم و ای خاک بر سر ماها. فکر می کنیم که پیشرفت یعنی این، چون نمی فهمیم. بوغلم و صفت یادتون درس زندگیه، والله می خواهم گریه کنم، اینا درس زندگیه. بعد هی روز عاشورا می گیم شله می پزیم، اینا درس زندگی هست. ذکر الموت، ما ذکر الموت رو خوش نمی داریم، برای اینکه اندیشیدن به مرگ عیش ما رو منقص می کنه. ما عموما اندیشیدن به مرگ رو یک مانع برای خوشی خودمون، برای خوشگذرانی می دانیم. با But I have news for you. ذکر الموت، یاد مرگ، هیچ منافاتی با خوش بودن، با طربناک بودن نداره. آدرس بهتون بدم، شمس تبریزی. آدرس به شما بدم، مولانا. این دو بزرگوار در فرهنگ اسلامی بی‌بدیلن، در طربناکی، در فرحناکی، در شادمانی. یه در احوال مولانا میدونین که از توی بازار غرغونیه که رد میشد، وقتی که تلق تلق بر سندان میزدن، چنان به وجد میآمد که سماع میکرد. در دیوان غزلیات مولانا میگوید درباره خودش: مادرم بخت بودست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرحم. شما این عبارت رو در تاریخ اسلام فقط از مولانا میشنید. هیچ کسی در فرهنگ اسلامی برای خودش این توصیف رو نیاورده که فرح ابن الفرح ابن الفرحم. من که خودم اصلا شادم، پدرم هم شاد بود، پدر بزرگم هم شاد بود، برسه تا با جد بزرگوارم آدم، همه ما شاد بودیم. اما همین مرگ دی که مجسمه شادی بود، مرگ دوست هم بود، مشتاق به مرگ هم بود. مولانا اصلا مرگ رو امر مهیب و زشتی تلقی نمی کرد که باید از او گریزان. در دفتر سوم مثنوی آمده: کار آن کار است ای مشتاق مست، کندن کار ارسد مرگت خوش است. بهترین کار چه کاریه؟ اون کاری که در حینش آدمی بمیره. این حرف کسیه که میگه من فرح ابن الفرح ابن الفرحم. کار آن کار است ای مشتاق مست، کندر آن کار ارسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. این که مولانا میگه نشان صدق ایمان، اشاره است به آیه 7 در سوره مبارکه جمعه که در اونجا خداوند میفرماید نشان صدق ایمان تمنای مرگ هست. خطاب به یهودیان میگه، میگه اگر شما خیلی فکر میکنید در ایمان استوار هستید، از من تمنای مرگ بکنید. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. گویاست دیگه، مرگ دوست باید بود. حالا شاید ما بهتر بتوانیم سر ارادت مولانا به امام حسین رو درک کنیم. میدانه که مولانا سخت شیوه حسین ابن علی است، سخت دوستدار حسین هست، ارادتمند اوست. دلیلش همینی که الان برای شما گفتم، برای این که حسین مجسمه مرگ دوستی بود، اشتیاق به مرگ داشت، به ویژه در بزنگاهی که میبایست بین زندگی توأم با ذلت و مرگ یکی رو انتخاب کنه و حسین کوچکترین شک و تردیدی به خودش راه نداد. من اینم برای شما عرض کنم، یه جایی من این صحبت رو میکردم، یه جوانی که از ایران آمده بود گفت آقای اندام، اینطور که معلوم میشه اون کسانی که در جنگ ایران عراق روی مین راه میرفتن همه حسینی بودن. گفتم نه، مراد مولانا از این حرفا این نیست که آدم باید بره رو مین راه بره. مراد مولانا از مرگ دوستی این هست که تکلیف خودتون رو با مقوله مرگ همین امروز روشن کنید. اگر شما بر این ترس از مرگ غلبه کردید، اون موقع فارغ البال میشید، سبک بار میشید، میتونید پرواز کنید. پس بنابراین از این صحبت‌های من اینطور نتیجه نگیرید که حالا من دارم دعوت میکنم به روی مین راه برید. دارم میگم بر ترس خودتون از مقوله مرگ غلبه کنید که تا نکنید عزت نفس پیدا نمی کنید. به هر روی مولا حسین کمترین تردیدی به خودش راه نداد اون وقتی که به او دو گزینه دادن، زندگی با ذلت و مرگ رو. حسین فرمود موتون فی عزن خیر من حیاتن فی ذل. مرگ با عزت بهتر از زیستن با ذلت است. حیفم میاد اینو به زبان انگلیسی نگم، خواهش میکنم از جوانترها اینو یادداشت کنن، بنویسید و بذارید به در منزلتون. هر روز که میخواید برید دانشگاه، هر روز که میخواید انشاءالله برید سر کار، این جمله رو با خودتون داشته باشید. ترجمه انگلیسی همین گفته مولا حسین هست: Death with dignity is better than a life of humiliation. Death with dignity is better than a life of humiliation. اون زندگی که درش عزت نباشه ارزش زیستن نداره. این درس حسین خواهران و برادران برای من و شما در جنوب کالیفرنیا است. در تواریخ آمده که وقتی که عبیدالله ابن زیاد والی بصره و کوفه به ابن سعد دستور داد که تو برو و راه رو بر حسین و یارانش ببند، به ابن سعد گفتش که تو حسین رو ببر به یک جایی که بی آب و علف باشه. تصورش میدونین چی بود ابن زیاد؟ این بود که اگر حسین بره در یک تنگنا قرار بگیره، درست مثل موقعیت شش دره در بازی تخت نرد، که انشاءالله همه شما که تخت نرد بازان قهاری چون ایرانی هستید، موقعیت شش دره کجاست؟ اونجایی که شما اگه تاس صد بار شش هم بیاره شما نمیتونید حرکت بکنید، یعنی شما در محاصره کاملید. ابن زیاد میپنداشت که اگر حسین رو در این موقعیت شش دره قرار بده سر عقل میاد، اون وقت بیعت میکنه، اون وقت تمکین میکنه، تسلیم میشه. حرف اقبال لاهوری چی بود؟ به تحصیل که حرف مال اقبال نیست، اصل حرفش مال مولاناست. مولانا میگوید کار حسین در کربلا عاقلانه نبود. هیچ آدم عاقلی این گونه عمل نمی کنه که حسین کرد. کار حسین در کربلا عاشقانه بود. اما عشق به معنای ارادت ورزی و احساسات رمانتیک نیست. عشق در عرفان ما یک مرتبه بالاتری از عقل معاشندیش هست، یعنی یک عقلی که مولانا میگه عقل عقلی است که فراسوی سود و زیان رو هم میتونه لحاظ کنه. کار حسین عاشقانه بود. به هر روی وقتی که عبیدالله ابن زیاد آمد و حسین رو در اون مخمصه قرار داد، امیدش این بود که حسین سر عقل بیاد و بیعت رو بپذیره. پاسخی که امام حسین به دعوت ابن زیاد داده در تاریخ ثبت شده، هم در لحوف که یکی از مقتل‌های مشهور درباره واقعه عاشوراست سید ابن طاووس آورده، و همینطور تبرسی در کتاب الاحتجاج پاسخ امام حسین را آوردن. پاسخ حسین این بود: ان الدعی ابن دعی قد ذکر بین اثنتین بین السله و ذله، این نابکار ابن زیاد، این نابکار فرزند نابکار مرا بین دو چیز مخیر کرد، بین شمشیر و ذلت، بین مرگ و ذلت، و هیهات من نزله یعبی ذالک حجورا تابت و طهورت. ذلت از ما دور است، عبا دارد دامنهای پاکی که ما را پرورش دادند. ما در دامن فاطمه، در دامن علی بزرگ پرورش یافتیم، اونها به ما درس عزت دادن. امام علی نگفت فرزندم چون تو بچه ای من هستی برو آسوده بخواب که ما بیداریم، تو عزیزی. نه، اونها به ما درس دادن که برید روی عزت نفس سرمایه گذاری کنید، برید اسباب عزت رو برای خودتون فراهم کنید. ما در دامن پدری تربیت شدیم که فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. کلام امام علی است در نهج البلاغه، فرمود مردن این است که زنده بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید، و زندگی این است که بمیرید ولی سربلند باشید. اون منظری که امام علی برای ما تصویر میکنه خیلی فرق میکنه با اون منظری که فیلسوفان ماتریالیست برای ما تصویر میکنن. و حسین در کربلا نشان داد که فرزند خلف شیر خدا علی مرتضی بود. نقل کردند که امام حسین در روز عاشورا هنگامی که همه یاران وفادارش بر زمین افتاده بودند وارد میدان نبرد شد. اون بزرگوار در آخرین لحظات زندگیش گفتند که این بیت شعر رو زمزمه میکرد: الموت خیر من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. مرگ بهتر است از مرتکب شدن ننگ و عار، و ننگ و عار بهتر است از داخل شدن به جهنم. ما حقیقتا بختیاریم، حقیقتا مفتخریم که در تاریخ دیانت خودمون حسین ابن علی رو داشتیم. واقعا باید بکوشیم که از اون مرد بزرگ درس عزت بگیریم، درسی که به درد زندگی روزمره ما میاد، درسی که از ما انسانهای کاملتری میسازه، ما رو به انسانیت نزدیکتر میکنه. و این برادر کوچک از خداوند برای همه حاضران در این جمع طلب میکنم که انشاءالله از اون عزتی که در جان حسین موج میزد قطره هم نصیب ما بشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی الله. و السلام علیکم و رحمت الله.